أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دشمن امریکایی و صهیونیستی در اولین اقدامی که در جنگ با ما انجام میده، رهبر ما رو که فرمانده کل قوا هست و فرمانده رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده کل سپاه و وزیر دفاع و دبیر شورای عالی دفاع رو به شهادت میرسونه. یعنی ما جنگ رو در حالی شروع کردیم که فرماندهی کل قوا رو نداشتیم، رئیس ستاد مشترک رو نداشتیم، فرمانده کل سپاه رو نداشتیم، وزیر دفاع رو نداشتیم، دبیر شورای عالی دفاع رو هم نداشتیم. اساساً دشمن گمانش در جنگ 12 روزه هم همین بود. وقتی عملیات خودش رو با حذف فرماندهان نیروی هوافضای سپاه شروع کرد، با توجه به اینکه قدرت ما موشک محور و پهباد محوره، گمانش این نبود که نه در اون جنگ 12 روزه ایران بتونه عملیاتی انجام بده و نه فکر میکرد در این جنگی که الان شروع شده ایران اینقدر دوام بیاره. تصور اونها این بود که طی 3-4 روز پیروزی برای اونها اتفاق میفته و سرنگونی برای نظام جمهوری اسلامی محقق میشه. اما این توهم اونا، این خیال اونها، این گمان باطل اونها هیچگاه محقق نخواهد شد انشاءالله. اما اینکه چرا هنوز این گمان غلط محقق نشده، علتهایی داره. این علتها رو خدمتتون عرض میکنم. اولینش اینه، نظام اسلامی بدون تعارف حکومتی است که درصد قابل توجهی از مردم رو همراه خودش داره. تصور اونها این بود، عرض کردم ایرفورس یا نیروی هوایی هیچ وقت نیروی فاتح نیست، همیشه نیروی پشتیبانه. در هیچ جنگی نیروی هوایی هرچند دشمن رو، پایگاهاش رو با خاک یکسان کنه، اما فاتح نخواهد بود. نیروی فاتح نیروی زمینی است. شما الان باریکه غزه رو در نظر بگیرید. تو این باریکه غزه که یک طرفش آب کلن، یک طرفش هم محاصره صهیونیست‌هاست، اسرائیل اونجا فاتح نبود، نهایتا مجبور شد برای اینکه اسرای خودش رو آزاد کنه، اجساد صهیونیستا رو تحویل بگیره، مجبور شد که قرارداد آتش‌بس امضا کنه. هرچند غزه رو 90% غیر قابل سکونت کردن، با نیروی هواییش اونجا رو با خاک یکسان کردن، ولی فاتح نبودن چون نیروی زمینی اونها اونجا کارایی نداشت، موفق نبود. گمان اونها این بود که در همین جنگ ما هم بعد از این که فرماندهی کل قوا رو، رهبر شهید ما رو از صحنه برداشت و فرماندهان ارشد نظامی رو حذف کرد، گمان این بود که مردم میان تو خیابونا نقش پیاده نظام دشمن رو بازی میکنن. ولی شما دیدید بعد از این که مقام معظم رهبری به شهادت رسیدن، روز بعدش هنوز که هنوزه خیابانهای شهرها دست مردم غیور و وطن پرستی است که عزادار امام شهیدشون هستن. همیشه نظام اسلامی در تمام این سالها اصل انقلاب و اصل نظام و اصل ولایت فقیه مردم رو داشته و این رابطه مردم با نظام اسلامی هم یک رابطه دو طرفه است، هم وابستگی از این طرف هم از اون طرف. مردم هم حامی نظام هستن هم اصلاح میکنن، اجازه اشتباه نمیدن. حالا من نمیخوام خیلی مفصل وارد بشم، روز گذشته متاسفانه حرفای نسنجیده‌ای که یکی از عالی ترین مسئولین این نظام زد، پالس ضعفی که داد، عذرخواهی بی جایی که کرد، حرفای نسنجیده‌ای که زد، مردم رو اینقدر عصبانی کرد که دیشب خیابان‌ها شلوغ‌تر از ایام دیگه بود. مردم حتی اجازه نمیدن مسئولینشون حرف خطایی هم بزنن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مصباح رو، ایشون میفرمودن انتقاد از مسئولین تضعیف نظام نیست بلکه تقویت نظام است. نباید اجازه داد برخی با حرفای نسنجیدشون، جبهه‌گیری‌های بیموردشون جلوه نظام اسلامی رو خدشه‌دار کنن، باعث تضعیف نیروهای مسلح بشن. دو تا حرف غلط، حالا حرف غلط که زیاد بوده ولی دو تا حرف خیلی نسنجیده بود دیروز. یکیش این بود که عذرخواهی کردن. عذرخواهی شما باید از کی انجام بدی؟ اونا باید از شما عذرخواهی کنن یا شما باید از اونا عذرخواهی کنی؟ ما اول حمله کردیم یا اونها اول حمله کردن؟ چه کسی زمینهای خودش رو، ممالک خودش رو در اختیار دشمن خونی ما، دشمن قسم خورده ما گذاشت؟ کی باید عذرخواهی کنه؟ اصلا شما باید کی عذرخواهی کنی؟ شما باید از مردمت عذرخواهی کنی؟ مگه شما از خانواده شهدا عذرخواهی کردی که از دشمنان قسم خورده ای ما مثلا میخوای عذرخواهی کنی؟ یا کسی که کمک میده به دشمن ما، کسی که به دشمن ما کمک میده او هم شریک جرمه. در روایات داریم اگر خونی در جهان و در این عالم به ناحق ریخته بشه، کسی در گوشه این عالم راضی باشه به اون ظلم، او هم تو اون ظلم شریکه. این کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای همسایه، زمین‌های خودشون رو، کشور خودشون رو تبدیل کردن به پایگاه‌های نظامی امریکا و شما از اینا باید عذرخواهی کنی؟ اون هم وسط میدان جنگ که رئیس جمهور آمریکا بگه مسئولین ایران پشیمان شدن، عذرخواهی کردن. که رسانه‌های دشمن تیتر بزنن فلان شخص داره معذرت‌خواهی می‌کنه. یک ملت رو شما شرمنده کنی؟ من خدا میدونه دیروز اشک فرزندان شهید رو دیدم، تا قبل از این که وضع اینها رو ببینم اینقدر اذیت نشدم. خانواده شهدا داغدار شدن با این حرفا. حرف دوم غلط چی بود؟ حرف دومی که نسنجیده بود چی بود؟ مطرح کردن نیروهای نظامی به صورت آتش به اختیار و خودمختار عمل کردن. این جمله از کی بود مگه؟ گفت اگر این بار جنگی اتفاق بیفته این جنگ منطقی خواهد بود. این حرف حرف کیه؟ مگه اینو حضرت آقا نفرمودن؟ مگه اینو مقام معظم رهبری نفرمودن؟ عذرخواهی کردن وقتی حرف زدن؟ گفتن اگه به ما تعرضی بشه ما جنگ منطقی خواهیم کرد، همه پایگاه های دشمن رو در منطقه بهش حمله خواهیم کرد در دفاع از خودمون. این دستور ولی مسلمین بود، دستور ولی فقیه بود، دستور رهبر شهید ما بود. حالا شما بیای بگی که اینا خودشون رفتن عمل کردن. اینقدر این حرفا نسنجیده بود که عالم و آدم از دیروز افتادن حرفایشون رو اصلاح کنن. رسانه‌های خودشون دارن اصلاح میکنن، حرفایشون رو تختی میکنن که یه تیکش رو در بیارن. آقا مثلا این حرفش واقعا دیگه خیلی ناجوره، اینو نگی، اینو نذاریم تو این کانال. خودش بنده خدا بیاد اصلاح کنه حرف خودشو، یا من منظورم این بود وزیر امور خارجه بیاد اصلاح کنه، همه بیان اصلاح کنن. خب چرا آدم یه حرفی بزنه؟ چرا یه پالس ضعفی بده؟ چرا یه اظهار ضعفی بکنه؟ که بعدش همه رو مجبور کنی بیان حرف شما رو درست کنن. خب مگه مجبوری؟ تا دیروز که صحبت نکرده بودی؟ خب صحبت نمی کردی، مجبورت که نکردن. آقا این خانواده شهدا چی میکشن بعضن؟ همه هزینه ها رو اینا دادن، بچه هایی که یتیم شدن، پدر و مادرهایی که داغدار بچه هاشون شدن، بعد شما یه اسخایی میکنی، بعد برای دفاع از خودت اسخایی میکنی. خب صحبت نکنید آقا، یا فکر کنید اطرافیان شما کیان؟ کی به شما خط میده؟ کی به شما مشورت میده؟ کی به شما مشاوره میده؟ شب گذشته غلغله‌ای بود در میادین اصلی شهرها. چرا؟ چون مردم عصبانی شدن. آقا این که حاج قاسم شهید ما میفرمود ملت ما ملت امام حسینه، فرهنگ حسینی فرهنگ حیات من نزله است، فرهنگی است که رهبر شهید ما تو همین سخنرانی های اخیرشون فرمودن که ابی عبدالله فرمود مثل منی با مثل یزید بیعت نمی کنه. فرهنگ ما اینه، نه یک فرهنگ ذلت بار ذلیلانه. حالا خود بنده خودم پشیمان شده اومده حرفاشو درست کرد. خب آقا صحبت نکنید، فکر کنید. مجبور که نیستیم صحبت کنیم. بله، پس عزیزان رابطه این نظام با عده بسیاری از این مردم در هم تنیده است. هرچند اختلاف سلیقه های وجود داره، اما مردم اصل نظام رو قبول دارن، اصل انقلاب رو قبول دارن، از این انقلاب پاسداری میکنن. مردم عزادار امام شهیدشون هستن. علت این که دشمن به خواست خودش نمیرسه، یکی از علتاش و مهمترین علتاش همینه که مردم رو داره. و این مردمی که نظام داره مردم شجاعی هستن. اینا هم مردمی هستن که فرهنگ عاشورایی و حسینی دارن، نه آدمایی که شب میاد شیشه میشکنه، اگه بگیریش تا کلانتری ببریش خودشو خیس کرده. آدمای بزدل شاید حیاهوشون زیاد باشه، اما اینا ترسوان. این شبا مگه جرأت میکنن بیان بیرون؟ نه، حضور شما در میادین اصلی شهر نقشه های اینها رو خونسا کرد، دست اینها رو عقب انداخت، ترامپ رو عصبانی کرد، مردم ایران رو اول رسماً تهدید کرد، امروز تو هواپیما باش مصاحبه گرفتن، میگه ایرانی ها وحشی هن، بدترین آدم های جهان هن، مردم رو نصف میکنن. این مصاحبهش رو ببینید، عصبانیش کردید. اگه بعضیا بهش خلاصه یه حالی ندن، بعضی از عزیزان با حرفاشون، مردم ما او رو عصبانی کردن. مردم نقشه های دشمن رو خونسا کردن. یکی از علتهای این که اونها به اهدافشون نرسیدن همین حضور مردمه. علت دوم این که شکست اونها تا اینجا اتفاق افتاده، انشاءالله ادامه دار هم خواهد بود و ما پیروز خواهیم شد، اینه که ساختار حکومت قوی و نهادینه است. اونایی که حقوق خوندن، مخصوصا رشته حقوق عمومی، اونها بهتر متوجه میشن. این قانون اساسی ما رو اگر مطالعه کرده باشید، نظام حقوقی ما رو اگر باهاش آشنا باشید در گرایش های مختلف، نظام حقوقی ما یک نظام بسیار متقنی است. حکومت ما در بخش‌های مختلف نهادینه است، یک سازمان کوچک نیست که با حذف یکی دو نفر تضعیف بشه و شکست بخواد بخوره. نه، برای هر چیزی سازوکاری پیش بینی شده. حکومت ما یک حکومت نهادینه است، یک حکومت ریشه داره، با فکر، از همون اول که قانون اساسی رو پیشنویسش رو انجام دادن. در چند مرحله این پیشنویس رو و این قانون اساسی رو به رأی مردم گذاشتن، متخصصینی تألیف کردن، تدوین کردن و به رأی مردم گذاشتن. این نظام یک نظامی است که قدرتش در ارکان و سطوح مختلفش نهادینه شده. این نظام قدرت شخص محور نیست، قدرت این نظام پراکنده است، متمرکز در افراد نیست. این نظام رو شما نمیتونی شکست بدی. علت سومی که ما تا اینجا پیروز بودیم و اونها به اهدافشون نرسیدن اینه که ایدئولوژی این نظام انقلاب اسلامی است. ایدئولوژی توحیدیه، ایدئولوژی فقط بقا نیست، انسان محوری نیست، باور به خداست، ایمان به خداست. فرهنگ ما فرهنگی است که رزمنده های ما وقتی میرفتن به میدان نبرد میخواستن بجنگن، در عین این که میخواستن فاتح باشن در نماز شبهاشون اشک میریختن، برای شهادت دعا میکردن. این ایدئولوژی اصلا شکست نمیخوره، چون بودنش پیروزی است، شهادتش هم پیروزی است. رهبر شهید ما یادتون میاد اون روزی که نماز حاج قاسم سلیمانی رو در مصلای تهران اقامه کرد، یادتونه اشک میریخ و برای شهادت خودش دعا میکرد. اونها گمان کردن، تصور کردن با حذف رهبر شهید ما به اهدافشون میرسن. نه، کور خوندن. باور ما اینه که شهدا هم زنده هستن و هنوز سید علی خامنه‌ای دستش بر سر ماست و هنوز ما رو رهبری میکنه. اللهم صل على محمد و آل محمد. ایدئولوژی ما، باور ما توحیدی است، باور ما الهی است، باور ما قویه، باور ما همون نیست که عرض کردم وقتی پیغمبر عظیم و شأن اسلام در همون ابتدایی که حکومت اسلامی شکل گرفته بود، نوپا بود، مجاهدین اسلامی که در میدان نبرد میخواستن بجنگن به 1000 نفر نمیرسیدن، 300 نفر بودن تو جنگ بدر، 313 نفر بودن. وقتی در میدان نبرد گمان همه اینه که این اسلام، شریعت خدا همش بند به یک شخص، بند به یک نفره، وقتی شایعه کردن رسول خدا به شهادت رسیده، علی ابن ابی طالب در میدان فریاد میزد، میگو ما برای خدای محمد شمشیر میزنیم و خدای او اینجاست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ایدئولوژی ما، باورهای ما، باورهای توحیدی است. آرمان ما آرمانی نیست که اگر مثلا فرض کنید حذفی اتفاق افتاد، تروری اتفاق افتاد، زیر ساخت‌های بعضن دچار اختلال شد، خب جنگ طبیعی است، برای ما اینها شکست محسوب نمیشه. ما باورمون توحیدی است، باورمون الهی است. اینم ویژگی سوم، علت سوم. و علت چهارم، قدرت نظامی ما بومی وارداتی نیست. ما الان در بعضی از بخش‌های نظامیمون صادر کننده هستیم. همین پهپادهای شاهد، شما الان تک و توک فیلماشو میبینید اونقدی که به دست ما میرسه، چون اینها نمیذارن این فیلما بیاد به دست ما برسه. همین پهپادهای شاهد شما ببینید چیکار کرده تو منطقه. اوکراینو بیچاره کرد، ترامپو بیچاره کرد. میگفت بابا این پهپادهای ارزون قیمت اینا با این همه کارایی بیاد از رو اینا کپی کنید. کلی هزینه کردن از رو پهپاد ارزون قیمت شاهد کپی کنن. حالا به قول عرض کنم خدمت شما، یکی از فرماندهان میگفت حالا اون میاد هواپیمای 100 و چند میلیون دلاریشو تجهیز میکنه با بمب‌های چند میلیون دلاری که بیاد اینجا مثلا فرض کن یه پایگاه خالی و مورد اصابت قرار بده. قدرت ما یک قدرت بومی است، وارداتی نیست. خدا رحمت کنه تهران مقدم و خدا رحمت کنه حاجی زاده رو و خدا کمک کنه عزیزان ما رو الان در سپاه و ارتش. خودباوری اینها، باور اینها به قدرت خودشون، به قدرت خدا باعث شد ما الان تو این جنگ کشوری باشیم که همزمان داره با قدرت اول نظامی جهان به لحاظ مادی و ظاهری و با دو قدرت اتمی جهان داره مبارزه میکنه، هنوز سرخم نکرده، به استیصال کشونده. در جنگ 12 روزه اونا بودن که التماس کردن آتش بس اتفاق بیفته که ای کاش بعضی زیر بار نمی رفتن، که ای کاش بعضی مالک اشتر رو از پشت خیمه معاویه بر نمی گردوندن اون موقع که ما می تونستیم فاتح باشیم. ولی قدرت ما قدرت بومی است، وارداتی نیست که با تحریم بشه قدرت نظامی ایران رو تضعیف کرد. نه، خودمون تولید کننده بودیم، خودمون موشک ساختیم، خودمون پهباد ساختیم و امروز خودمون با دست خودمون دفاع میکنیم از خودمون. این هم نکته چهارم، علت چهارمی که دشمن پیروز نشده. اما علت پنجمی که دشمنان به اهدافشون نرسیدن و انشالله دیگه هم نخواهند رسید اینه که مردم تعلق خاطر دینی و قلبی به رهبرشون دارن. همونطوری که امام عظیم و شأن ما وقتی از دنیا رفت او تشییع جنازه بی سابقه بود در جهان، چندین میلیون نفر در تشییع جنازه امام شرکت کردند. برای امام شهید ما هم هنوز فرصت مهیا نشده، ولی مردم عزادار الان تو خیابونن که وقتی هم قرار باشه از آقا تشییع بشن اون موقع خواهید دید شکوه و عظمت ملت ایران رو که چقدر اینها تعلق خاطر دارن به رهبر شهیدشون. و این هم شخص محور نیست، خدا قلوب مؤمنین و مسلمین رو هدایت میکنه. رهبر بعدی هم از همین الان مردم بهش تعلق خاطر دارن، مردم به او علاقه دارن، از همین الان که هنوز اعلام رسمی نشده و انشالله بعد از اون که اعلام رسمی هم صورت گرفت و انشالله خداوند عمر او رو طولانی قرار بده که انشالله او باشد و رهبری کنه تا پیروزی نهایی، شما میبینید مردم ما او رو هم دوست خواهند داشت. چرا؟ به خاطری که او رو نائب امام میدانن، به خاطری که باور دارن امروز اطاعت از ولی امرشون اطاعت از امام زمانه. او کسانی که مسلم رو همراهی کردن همونها بودن که سید الشهدا رو هم کمک کردن، ولی اونها که مسلم رو تنها گذاشتن همونها بودن که به امام حسین هم کمک نکردن. مردم ما یک همچی باوری دارن، رهبر خودشون او رو نائب امام میدانن. شکست دشمنانمون رو نزدیک بفرما، پیروزی ما رو هم انشالله نزدیک بفرما. متشکرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج. ذکر توسلی داشته باشیم. ایام شهادت حضرت امیر علیه السلام نزدیکه و به شبهای قدر رسیدیم. علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین وقتی سحرگاه 19 ماه مبارک رمضان به ضربه شمشیر اون ملعون فرق سرشون مجروح شد، از اونجا که این ضربه هم ضربه سختی بود و هم این سلاح آلوده به زهر بود، علی ابن ابی طالب هی از حال می رفتن. ضعف بر ایشون مستولی شده بود. حسنین زیر بغل علی ابن ابی طالب رو گرفته بودن، آقا جانمون رو به سمت منزل می بردن. نقل می کنن می گن وقتی به منزل رسیدن علی ابن ابی طالب اینطور فرمودن، طبق مضمون فرمودن منو رها کنید، نمی خوام زینبم منو تو این حال ببینه. می خوام اینو عرض کنم آقا جان یا امیر المؤمنین، آقا جان کجا بودی روز عاشورا؟ شما نمیخواستی دخترت شما رو به این وضع ببینه؟ روز عاشورا بچه های سید و شهده چی کشیدن؟ اون نازدانه سید و شهده چه کشید وقتی بیتابی میکرد سراغ باباشو میگرفت؟ یزید ملعون گفت این بچه چی میگه؟ اگه غذا میخواد بهت غذا بهش بدید، چی میگه؟ گفتن باباشو میخواد. اون ملعون دستور داد گفت حاجتشو بدید، تشت طلا رو به خرابه بردن. این نازدانه به عمه جانش گفت عمه من که غذا نخواستم. روپوش تشت و کنار زد. چی کرده بودن با سید و شهدا؟ بابا رو نمیشناسه، عمه این سر کیه؟ سر بابا رو به آغوش گرفت، این خاکسترای سر بابا رو. این رگهای بریده گلوی بابا رو میبوسه، گریه میکنه، عزاداری میکنه. لحظاتی گذشت، دیدن صدای دختر ابی عبدالله دیگه نمیاد، رفتن نگاه کردن، دیدن سر یه طرف افتاده، رقیه یه طرف دیگه. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الله خدا